خبرها منتشر شد، تصاویری منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی ابتدا که تصاویری از حمله پهپادی بود، پرواز پهپادها رو نشون میداد. پهپادها هواپیماهای بدون سرنشینی هستند. اینها رو ایران سالهاست که تولید میکنه، در موارد مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و حالا ایران اینها رو در یک عملیاتی داره استفاده میکنه که روزها بود منتظر بودیم که اتفاق بیفته. گمان زنی های بیشماری پیرامون این مسئله مطرح شده بود که آیا ایران این کار رو خواهد کرد در پاسخ به اون حمله‌ای که اسرائیل در دمشق انجام داده بود. اما حالا میدونیم که در این ساعت‌های ابتدایی روز یکشنبه در ایران این اتفاق افتاده و این حمله انجام شده. سپاه پاسداران، وزارت دفاع در ایران همه دربارش اظهار نظر کردن. تا اینجای کار چه اطلاعاتی داریم درباره اون چه که اتفاق افتاده؟
حالا تا جایی که میدونیم ده ها هواپیمای بدون سرنشین ایران، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حال حرکت به سوی اهدافی در اسرائیل هستند. نمیدونیم چه اهدافی، ولی احتمال داده میشه اهداف نظامی باشه. این پهپادها همونطور که همکارمون ایلیا هم گفت تا حدود یک ساعت یا کمتر به اسرائیل میرسن و مسلماً ارتش اسرائیل و بر اساس گزارشایی که رسیده حتی ارتش بریتانیا عملیاتی رو آغاز کردن برای نابودی این پهپادها و اینکه اجازه ندن.
گفته شد جنگنده‌های بریتانیایی از قبرس بلند شدن. فضاهای آنلاین ما بسیار زیاد خبرهای مختلفی رو میبینیم و میشنویم. سعی میکنیم همه اینها رو ابتدا راستی آزمایی کنیم و به اطلاع شما برسونیم، به دلیل اینکه خبرهای بسیار زیاد هست و خبرهای شاید اشتباه یا گمراه کننده هم در این میان بسیار زیاد باشه. اشاره کردی به سپاه پاسداران. در بیانیه سپاه پاسداران که حدود یک ساعت بعد از آغاز این حمله منتشر شد، جمله‌ای که مشخص آمده اینه که نیروی هوافضای سپاه، همون نیرویی که فرمانده اون آقای حاجی‌زاده حضور داشت در جریان سخنرانی علی خامنه‌ای در روز عید فطر و وقتی که آقای خامنه‌ای از تنبیه اسرائیل به دلیل حمله‌ای که در دمشق انجام داد صحبت کرد، دوربین به سمت آقای حاجی‌زاده رفت. حالا فرمانده اون نیرو آقای حاجی‌زاده و نیروش میگه که نیروی هوافضای سپاه اهداف معینی در داخل سرزمین‌های به گفته این بیانیه اشغالی رو با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهپاد مورد اصابت قرار داد. البته ما درباره اصابت هنوز چیزی نمیدونیم، به دلیل که میدونیم پهپادها در راه هست. اما گلناز، به موشک هم در این بیانیه اشاره شده، اما ما مشخصا نمیدونیم که چه اتفاقی در زمینه موشک ها افتاده.
نه، همونطوری که گفتی الان اطلاعات کمه، باید منتظر بمونیم و ببینیم که چه اطلاعات بیشتری در مورد این حمله به اصطلاح تلافی جویانه ایران به دستمون میرسه. حالا میخواستم اشاره کنم به بیانیه سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید. همونطور که میدونی وزیر امور خارجه ایران گفت که به آمریکا اطلاع کافی داده بودند در مورد این اقدام ایران. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه گفتش که یعنی تایید کرد که حمله هوایی ایران علیه اسرائیل آغاز شده و گفتش که رئیس جمهور جو بایدن به شکل مداوم آخرین اخبار رو درباره این وضعیت این حمله و گزارش‌ها درباره این حمله از تیم امنیت ملی خودش دریافت می‌کنه و با اونها بعد از ظهر به وقت آمریکا با اونها دیدار می‌کنه.
آقای بایدن سفری رو آخر هفته به محل سکونت خودش داشت، اما این سفر رو نیمه کاره رها کرد و به واشنگتن بازگشت. در ساعت‌های پیش از آغاز این حمله ما می‌دونیم که تحولات به سمتی میرفت که پیش بینی میشد که امشب این اتفاق بیفته، علیرغم اینکه بارها در طول روزهای گذشته گمان زنی ها در این زمینه بود. اما آنچه که ما در تل آویو، در واشنگتن، در منطقه خاورمیانه، در تهران شاهد اون بودیم، به نظر میاد که ما رو به این نتیجه رسوند که امشب اون شبی است که ایران میخواد این عملیات در انتقام آنچه که هفته پیش، حدود 10 روز پیش اتفاق افتاد، اگر خاطرتون باشه 13 فروردین بود وقتی که اسرائیل یا در حمله‌ای که منتسب شد به اسرائیل، چون اسرائیل در نهایت به طور رسمی نپذیرفت که این حمله رو انجام داده، حمله‌ای منتسب به اسرائیل بود که در دمشق انجام شد در محل کنسولگری و محل دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران خوانده شد، آن ساختمان که در اون 7 فرمانده سپاه پاسداران کشته شدند و از اون زمان به نوعی گمانه‌زنی و همچنین میشه گفت شاید گلناز این صحبت و در اصطلاح عام بهش میگن کلکل کردن نظامی در منطقه خصوصا آغاز شد که حالا ایران چگونه با پاسخ خواهد داد به این حمله و ایران اقدامش چه خواهد بود. ایرانی که پیشتر در کشته شدن فرماندهان یا افرادی از سپاه قدس در سوریه اقدام نکرده بود
و رسیدیم امروز به اون لحظه بسیار خطرناک. الان این لحظه بسیار خطرناکه در خاورمیانه و همه نگران هستن که این منجر به یک جنگ تمام و عیار بشه، چیزی که هیچ کس آمادگیش رو نداره و نمیخواد که این اتفاق در خاورمیانه بیفته و خونریزی بیشتری رو ما ببینیم. همه چی بستگی داره به این شدت اقدام ایران و اینکه اسرائیل چه اقدامی رو در اقدام تلافی جویانه ای رو انجام خواهد
و ارزیابیش از این چه خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در همون زمانی که ایران آماده انجام این حمله میشد، شامگاه شنبه پیش از تایید گزارش‌های آغاز حملات پهپادی ایران به اسرائیل در یک ویدیوی کوتاه برای مردم اسرائیل گفت که یک اصل اساسی ساده داریم. به گفته آقای نتانیاهو هر کس به ما لطمه بزند ما به او لطمه میزنیم. و حالا باید دید که اثر آنچه که ایران انجام داده چه خواهد بود و اون وقت بخوایم پیش بریم و ببینیم که قدم‌های بعدی چیست و اون وقت آقای بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اسرائیل و دولتش چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت و آیا اون رو لطمه ارزیابی خواهند کرد یا خیر. اسرائیل در روزهای گذشته هم تاکید کرده بود که پاسخ خواهد داد به هر لطمه.
حالا اگه الان اجازه بدی بریم روی خط آقای رضا علیجانی رو داریم، تحلیلگر از پاریس. آقای علیجانی بهتون سلام میکنیم.
آقای علیجانی صدای ما رو میشنوید؟
بله بله، قطع و وصل شد. سلام بر شما و همه شنوندگان برنامه.
سلام بر شما آقای علیجانی. ساعت در پاریس که شما هستید 11:45 شب هست، در ایران 11:12. مردم در ایران بسیار نگران به آنچه که در حال رخ دادن هست نگاه میکنند و میخواستم از شما بپرسم که به نظرتون، بسیاری امشب میپرسند که چرا جمهوری اسلامی ایران تصمیم به این حمله گرفت، به نظر شما چرا آقای خامنه ای و حکومت تصمیم گرفتند که این پاسخ رو بدن؟
بله، همونطور که شما اشاره کردین مردم واقعا نگرانن. مردم دیگه فقط نگران سفره‌شون، نگران خیابون و سبک زندگیشون نیستن. هر از چندی نگران اینن که نکنه مملکت درگیر جنگ بشه و علی‌رغم هشدار و انذار همه افراد و نیروهای دلسوز مردم و مملکت از پوزیسیون تا اپوزیسیون، ما دیدیم این حمله را آقای خامنه‌ای انجام داد. به نظر من هم نتانیاهو و هم خامنه‌ای مردم دو کشور حتی منطقه رو گروگان توهمات شخصی خودشون کردن. من شهروند ایران هستم و به تبع مخاطبم دولت خودمه. اگر شهروند اسرائیل بودم به دولتم میگفتم به عنوان یک آدم دموکرات که باید صلح بشه با پذیرفتن حقوق قانونی فلسطینی ها در چارچوب سازمان ملل، فرمول دو کشور، که این بساط این ناامنی ها در منطقه یکی از ریشه‌هاش جمع بشه. ولی من به عنوان یک ایرانی خامنه ای رو و سیاست ضد ملی خارجی و ضد مردمی داخلیش رو باعث و بانی همه این مشکلات مملکت میدونن و علارغم همه هشدارها و انذارها خامنه ای در واقع مصلحت حتی شخصی خودش رو ترجیح داد به مصلحت نظام. برای خامنه‌ای که مملکت و کشور و مردم که اهمیتی ندارن، ولی مصلحت شخصیش رو ترجیح داده. البته هنوز معلوم نیست این چند موج پهپادی و موشکی که تازه دارن به اسرائیل میرسن، پس از رسیدن به اسرائیل به کجاها اصابت میکنن، چه اتفاقی میفته. و بیانیه پیشنگام سپاه که قبل این که اینا به اسرائیل برسن میگه اهداف معینی رو در داخل اسرائیل با شلیک ده ها موشک و پهپاد مورد اصابت قرار داد، یعنی قبل این که تو به اسرائیل برسن اینها نتیجه موفقیت آمیز ازش میگیرن، این یه مدار قابل تأمله. ولی مسئله اصلی الان این هست که گام بعدی اسرائیل چی هست. اگر اسرائیل گام بعدیش این باشه که بیاد و دوباره ادامه بده، نشون میده که خب اون اگر جای مهمی نخوره به ویژه و تلفات انسانی نداشته باشه، این نشون میده که اون حرکت تحریک‌آمیز در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که میتونست همون افراد رو تو ماشیناشون خارج از کنسولگری مورد هدف قرار بده، یه تله بود و خامنه‌ای مملکت ما رو تو اون تله انداخته. اگر شلیک‌های ایران آسیب‌های جدی به تأسیسات و تجهیزات اسرائیل و به ویژه به مردمش زده باشه نزده باشه، اونجا جنگ روایت ها شروع میشه. یکی میگه ما بردیم، یکی میگه اون طرفی میگه نزدین نبردین، و خب این میتونه پایان این کشمکش باشه. به یک معنا من این جمله رو بگم، توپ در زمین دولت اسرائیله و شخص آقای نتانیاهو. حالا نیروهای منطقه‌ای و به ویژه آمریکا اون موقع شاید دیگه فشار روانیشون بره به سمت اسرائیل که مانع تکرار و تداوم این منازعه ویرانگر برای کل منطقه و برای دو کشور باشه.
حتما درباره تبعات این اتفاق آقای علیجانی بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم. همراه هستیم همچنین روی خط تلفن رادیو فردا با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران از واشنگتن همراه ما هستن. سپاسگزارم آقای واعظ که به ما پیوسته در این برنامه ویژه. میخواستم از شما بپرسم، در طول روزهای اخیر شما سناریوهای مختلفی رو تصویر کردید از اینکه چگونه این پاسخ ایران چگونه خواهد بود، چقدر نزدیک اون اتفاقی که الان افتاده به آنچه که شما فکر میکردید که تهران اقدام بکنه در زمینش؟
ببینید، تا اطلاعاتی که تا این لحظه داریم نشون میده که این شاید یک گام کمتر از بدترین سناریوی ممکن بود. یعنی به هر حال اگر ایران صدها پهباد و موشک به هر حال به سمت اسرائیل شلیک کرده، به احتمال قریب به یقین هدف از پرتاب پهپادهایی که بسیار هم کند حرکت میکنن این هست که در واقع سیستم دفاع ضد موشکی اسرائیل و امکاناتی که به هر حال آمریکا هم در سراسر منطقه داره و میتونه اینها رو در واقع نابود کنه، مشغول این پهپادها بشن تا موشک‌ها شانس بهتری برای رسیدن به اهداف خودشون داشته باشن. پرسش اصلی این هست که اون اهداف چه هستند؟ آیا اهداف نظامی هستند؟ آیا اهداف نظامی در داخل خاک اسرائیل هستند یا در مناطق مورد مناقشه، مثلا فرض کنید مثل بلندی‌های جولان هستند؟ اگر در خود خاک اسرائیل باشه، من فکر میکنم بسیار دشوار خواهد بود تصور اینکه اسرائیل مقابله به مصر نکنه و حمله مستقیم به خاک ایران انجام نده. این نیازمند این هست که دولت آمریکا یک فشار بسیار بسیار سهمگینی بر دولت آقای نتانیاهو بیاره تا بخواد جلوی این کارو بگیره. و همینطور که در 6-7 ماه گذشته از آغاز جنگ غزه دیدیم، فشارهای آمریکا همیشه مؤثر نیستند بر دولت آقای نتانیاهو. ولی اگر بر منطقه فرض کنید غیر مسکونی و یا مثلا خارج از خاک رسمی اسرائیل باشه، مثل بلندی‌های جولان، ممکن هست که تبعاتش قابل کنترل تر باشه و آمریکا بتونه اسرائیل رو متقاعد بکنه که همینجا دیگه در واقع این زد و خوردی که پیش اومده در این دو هفته گذشته از حمله به سفارت ایران در دمشق دیگه همینجا متوقف بشه.
آقای واعظ، پیام رسانی واشنگتن رو در این زمینه چطور باید دید؟ بیانیه‌ای که منتشر شده، صحبتایی که بنیامین نتانیاهو کرد، تشکری که اسرائیل کرد از همراه بودن ایالات متحده در چنین وضعیتی علارغم اختلاف نظرهایی که در زمینه غزه در هفته‌های اخیر خصوصا شاهد اون بودیم، این پیام رسانی و حمایت واشنگتن رو چگونه باید دید با توجه به چیزی که شما دارید میگید که در چه صورتی آمریکا چه اقدامی خواهد کرد و چگونه بخواد اسرائیل رو متقاعد بکنه که این موضوع عمیق‌تر از اون چیزی که تا الان هست و خطرناک‌تر از اون چیزی که تا الان هست نشه؟
ببینید، پیام رسانی آمریکا پیش از حمله ایران مسلماً خطاب اصلیش به ایران بوده که ایران دوچار این سوء محاسبه نشه که چون دولت آقای نتانیاهو روابطش خدشه‌دار شده با دولت آقای بایدن، دولت آمریکا اسرائیل رو رها خواهد کرد و اسرائیل تنها خواهد بود در مقابل ایران. و همچنین در واقع هشداری است به ایران در مورد تبعات گسترده تر کردن جنگ و همچنین هدف گرفتن نیروهای آمریکایی در منطقه. بنابراین لحظه بسیار قاطع و هشدارآمیزی بوده. احتمالاً لحنی که امروز در گفتگوهای خصوصی با اسرائیل خواهد بود بیشتر معطوف به این خواهد بود که اسرائیل رو متقاعد بکنن که دیگه جنگ رو بیشتر از این ادامه نده. ولی اجازه بدید این نکته رو یادآوری کنم که به هر حال این امر غیر قابل پیشبینی نبود که اگر جنگ غزه طولانی بشه نهایتاً ممکن هست که این تنش‌ها به بقیه نقاط منطقه هم سرریز بشن و فقط مسئله زمان بود که نهایتاً این تنش‌ها رو از کنترل ممکن بود خارج بکنه. و واقعاً خود دولت آقای بایدن هم یکی از مقصران اصلی وضعیت فعلی است متاسفانه، برای اینکه حتی ببینید یک راه خروج آبرومندانه برای ایران بعد از اتفاقی که در دمشق افتاد هم فراهم نشد. یعنی اگر به عنوان مثال شورای امنیت سازمان ملل حمله به یک مکان دیپلماتیکی که به صورت رسمی ثبت شده رو که برخلاف کنوانسیون های وین هست محکوم کرده بود، شاید واقعا میشد یک به نحو آبرومندانه این مسئله رو ختم.
چرا آقای وایس فکر میکنید این اتفاق نیفتاد؟ یعنی فکر میکنید که این نگرانی در واشنگتن به طور مثال وجود نداشت یا در پاریس یا در لندن که این وضعیت میتونه به یک وضعیت بسیار خطرناکتری، چیزی که سالها به هر حال این مناقشه بین ایران و اسرائیل چیز جدیدی نیست، اما چرا جلوگیری نشد از این که بخواد این اتفاق بیفته؟
ببینید، من فکر میکنم اگر نگاه کنیم به در واقع روی کردی که در چند ماه گذشته ایران در پیش گرفته بود که به هر حال یک صبر استراتژیکی رو داشت از خودش نشون میداد و دست به عصا حرکت میکرد، احتمال زیاد اسرائیل رو به این نتیجه رسونده بود که هزینه یک چنین اقداماتی کم خواهند بود و اینکه ایران واقعا جرأت و شجاعت پاسخ دادن رو نخواهد داشت. و من فکر میکنم تا حد زیادی این برداشت در واشنگتن هم وجود داشت و بنابراین تبعات اون رو به این شکلی که امروز شاهدش هستیم بدون شکی در نظر نداشتن. اگر داشتن حتما به گونه دیگه برخورد میکردن.
آقای واعظ، فکر میکنید که سایر کشورهای منطقه، ما در همین یک ساعت اخیر از اردن مثلا شنیدیم که اگر از آسمانش استفاده بشه هر پرنده‌ای رو ببینه، پهپاد یا موشک، اون رو رهگیری خواهد کرد. کشورهای دیگری در منطقه هستند در میان این جغرافیای بین ایران و اسرائیل. فکر میکنید که این کشورها آیا فرصتی دارند برای اینکه بخوان جلوگیری بکنند از تنش بیشتری که در همسایگیشون میتونه دامن خودشون رو هم بگیره؟
ببینید، این تلاش ها باید قبل از امشب صورت میگرفت، ولی در حال حاضر هم با توجه به اینکه به هر حال اسرائیل به ایران ضربه ای زده، به نظر میاد ایران پاسخی داده و الان هست که دیپلماسی میتونه نقش موثری بازی کنه و به هر حال کشورهای همسایه، قدرت‌های جهانی اینها میتونن سعی کنند که هر دو طرف رو راضی بکنن که همین جای خط زیر این تنش را بکشن و در واقع این زد و خورد بیشتر از این ادامه پیدا نکنه. چون ببینید اگه دور اول رو بخوایم به اسرائیل نسبت بدیم کاری که در دمشق کرد و دور دوم اقدامی باشه که امشب ایران کرده، دیگه باید سعی کرد که دور سوم و چهارمی در کار نباشه، برای اینکه حتما تنش ها از اونجا به بعد غیر قابل کنترل خواهند شد. یعنی شما ببینید اسرائیل ممکن هست که با حمله به سفارت کنسولگری ایران در دمشق عملاً مثل اینه که به خاک ایران حمله کرده باشه، ولی حمله به خود خاک ایران مسلماً تبعات بسیار وخیم تری در پی خواهد داشت. و ما الان اگر شاید 50% وارد یک جنگ منطقه‌ای شدیم، بعد از حمله مستقیم به ایران 100% در یک جنگ منطقه‌ای خواهیم بود. و بنابراین امیدوار هستم که دیپلماسی از همه طرف، چه همسایگان و چه قدرت‌های بین‌المللی، بتونن که از بیشتر شدن تنش‌ها جلوگیری کنن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یک سوال دیگه ای داشتم در مورد حرفای، یعنی توییتی که آقای امیر عبداللهیان حدود یک ساعت پیش منتشر کرد و اعلام کرد که ایران به آمریکا هشدار لازم داده بوده در مورد این حمله. میخواستم ارزیابیتون رو از این هشدار ایران به آمریکا بدونم.
ببینید دو گونه هشدار رو میشه تصور کرد. یک هشدار این هست که اگر اقدامی نکنید برای اینکه در واقع اسرائیل رو پاسخگو بکنید به علت اقدامی که در دمشق انجام داده، ما مجبور میشیم خودمون دست به کار بشیم. این یک جور هشدار هست که میشه تصور کرد ایران به آمریکا مخابره کرده باشه. و هشدار دوم این هست که اگر آمریکا وارد بشه، نه در دفاع از اسرائیل بلکه در به حمله به ایران، اون وقت نیروهای آمریکایی در منطقه هم مورد هجوم قرار خواهند گرفت. ممکن هم هست که هر دوی این پیام ها مخابره شده باشه، ولی واقعیت این هست که با وجود هشدارهایی که آمریکا به ایران داد که از این کار پرهیز بکنه، همینطور که میبینیم این هشدارها تأثیری نداشتند و بنابراین نمیشه امیدوار بود که هشدارهای ایران به آمریکا هم ضرورتاً مؤثر بوده باشه.
سپاسگزارم. علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران، که در واشنگتن همراه ما بودی در این دقایقی که پوشش ویژه رادیو فردا رو شنونده اون هستید. و یادآوری میکنم شما شنونده رادیو فردا، اگر که میخواهید با ما در تماس باشید، اگر نظری دارید درباره این شرایط ویژه و خطیر، میتونید با ما در تماس باشید. از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. @فرداگرام در تلگرام نشانه ماست. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا اگر ندارید این شماره رو هنوز، یادداشت کنید: 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید با اون تماس بگیرید.
و اینجا چند تا از پیام هایی که شنوندگان و مخاطبان ما در اینستاگرام برای ما نوشتن رو میخواستم بخونم، که همه نشون میده همونطوری که گفتی از نگرانی مردم از جنگ احتمالی. ما جنگ نمیخواییم خدا. خدایا خودت مواظب به بچه ها باش. سرعت دلار از سرعت پهپادها بیشتره. اسرائیل نزنه خدا کنه. چرا اینترنت ما قطع شده؟ جنگ خیلی دردناکه. دم حاکمان ایران گرم، اصلا برای مردم پشیزی قائل نیستند. اینها کامنت هایی بود که شنوندگان ما در اینستاگرام نوشتن. شما میتونید نظرات خودتون رو در اینستاگرام با ما در میان بگذارید و ما اونها رو با بقیه اینجا خواهیم خوند تا بشنوند.
حتما. همچنین در radiofarda.com پوشش زنده همکاران ما در بخش وبسایت رادیو فردا هست که میتونید تازه ترین خبرها رو اونجا هم دنبال بکنید و به روز باشید. اگر به اینترنت دسترسی ندارید، نگران نباشید، ما از طریق رادیو شما رو به روز خواهیم کرد هر لحظه درباره تازه ترین خبرهایی که اتفاق میفته. همچنان همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. آقای علیجانی، سپاسگزارم از صبرتون که روی خط موندید با ما تا این گفتگو رو ادامه بدیم. این نگرانی ها رو در قبال آنچه که حالا امروز اتفاق افتاده، در این ساعتها در حال رخ دادن هست. جمهوری اسلامی به نظرتون آیا به این نگرانی و به این وضعیت روانی جامعه هم اندیشیده در چنین تصمیمی؟
ببینید، همین حالا از قول یکی از شنوندگانتون خوندید که اینها پشیزی به نظر مردم اهمیت نمیدن. برای علی خامنه‌ای توهمات سیاسی شخصیش مهمتر از سفره مردمه و مهمتر از امنیت کشوره. اول علی خامنه‌ای حتی مصلحت نظام رو هم گروگان مصلحت توهمات شخصیش در آورده. اولین تأثیر این منازعه تأثیرات اقتصادی است. از همین حالا بازار در قیمت ارز داره عکس العمل نشون میده. من امیدوارم این کار واقعا یک حرکت عین الاسدی باشه و نه بیشتر، یعنی یک کار نمایشی باشه. جمهوری اسلامی خب همیشه زندانی شعارهای خودش بوده، شعاری میده و در قافیهش گیر میکنه، شعری میگه در قافیهش گیر میکنه و ترموستات عقلانیت و حتی مصلحت نظامش دیر کار میفته. ببین، ما گروگانگیری بعد دو سه ماه اینا فهمیدن که گروگان رو دستش موندن، ولی اینقدر شعار داده بودن نمیتونستن تصدیق بکنن. تو جنگ باید دو ساله تموم میشد، 8 سال طول کشید. پرونده هسته‌ای همینطور. حالا پرونده ضدیت با آمریکا و ضدیت با اسرائیل و این منازعه فلسطینی اسرائیلی پرهزینه تر از بقیهشه. ببین، کشور ویتنام کمونیست داره برش حکومت میکنه. جنگ به تن با آمریکایی‌ها داشتن. آمریکایی‌ها چند میلیون و ویتنامی‌ها چند ده هزار نفر آمریکایی‌ها رو کشتن تن به تن، ولی حالا بر اساس منافع و مساله ملیشون فکر میکنن و عمل میکنن. سیاست خارجی جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای نه دموکراتیکه، یعنی نظر اکثر مردمه، نظر اقلیته و تو همون اقلیت حاکم هم نظر اقلیتی است و نه کارآمده. یعنی اون چیزایی که میگه که مثلا ما رفتیم، البته اینا رو بر اساس فریبکاری میگه که ما رفتیم در سوریه بجنگیم که با داعش در تهران نجنگیم.
آقای علی جان، این سوال پیش میاد که شما به ماجرای عین الاسد اشاره کردید پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، و این سوال پیش میاد که چه منفعتی این چنین حمله ای میتونه داشته باشه با توجه به ریسک های فراوانی که میتونه چنین حمله ای داشته باشه؟
چون نمیتونه این حمله رو نکنه. یعنی مشکل اینجاست، همون زندانی شعارهای خودشه و زندانی تصورات و توهماتشه. جمهوری اسلامی آن به شدت، یعنی تحت فشار بود تا همین چند ساعت پیش توسط بدنه ولایی خودش که با این شعارها بزرگ شدن. ببینید، متر و معیار من و شما مصلحت هزینه فایده است، منافع ملیه، ولی متر و معیار علی خامنه‌ای و به ویژه اونهایی که شعارهای اینها رو باور کردن و حاضرن برای این شعارها برن مثلا تو سوریه کشته بشن، چه در بدنه ولایی، چه نیروهای مقاومت منطقه موسوم به جبهه مقاومت که حالا بعضیشون نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی هستن، بعضیشون اساسا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستن، با اون فرهنگی که بزرگ شدن و فرهنگی که دارن برش باش عمل میکنن و فرهنگ شهادتی که خارج از اساسا متر و معیار هزینه فایده است، وقتی اسرائیل اومده کنسولگری جمهوری اسلامی رو زده که یه حرکت تحریک‌آمیز به گمان من، خب خامنه‌ای میگیم به خاک ما حمله کردن. خامنه‌ای آخرین نفری بود که اینو گفت. یعنی این شعار و این جمله از بدنه نظام اومد بالا، و یعنی اگر دست خامنه‌ای بود، خامنه‌ای از غذا فردی است که در رابطه با مصلحت نظام بسیار محتاطه و بسیار باهوشه.
یعنی آقای خامنه‌ای به نظر شما در منگنه فشار نیروهای تحت امرش قرار گرفته؟
دقیقا. یه بار آقای مطهری گفت که روحانیت ما مقلد مقلدینشه. و جدا از این، مسئله لجبازی شخصی علی خامنه‌ای هست. درست سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی و به دنبال هلال شیعی در منطقه است، ولی جنگ 8 ساله رو دیده، اقتصاد ویران رو دیده و تئوری و نظریه مصلحت نظام و حفظ نظام اوجب واجبات است، وتو کننده اون دوتا اصل قبلیه، یعنی ضدیت با آمریکا و اسرائیل و هلال شیعی. بنابراین خامنه ای کسی نیست مثل صدام یا قذافی بخواد تو آخرش بیسته. ولی الان بازی دو طرف داره. من امیدوارم این بازی تبدیل به پینگ پونگ نشه. ضربات سوم و چهارم اگر بخواد ادامه پیدا بکنه این تصاعدی خواهد بود و مملکت ما و منطقه ما درگیر یک جنگ ویرانگر خواهند شد که بیش از همه برخلاف متاسفم میگم بخشی از اپوزیسیون که تصور میکنه جنگ به نفعشه و میتونه حکومت رو تغییر بده، به گمان من این جنگ اگر بشه و این حرکت فراتر از عین الاسدی باشه، نتانیاهو نخواد فرافکنی بکنه بحرانهای داخلیش و با درگیر کردن آمریکا به جنگ با ایران، اگر این بشه برای مردم ایران فقط این رو خواهد داشت: یک کشور ویرانتر، سفره بد کوچکتر، مردم فقیرتر و یک حکومت وحشیتر و سرکوبگرتر. یعنی بازتاب سیاسی این منازعه به تغییر حکومت در ایران منجر
به نوعی این رفتار سرکوبگرانه را. آقای علی جانی، امروز روز شنبه، دیروز البته، در ایران شاهد بودیم که به چه شکل پیش می رفت وضعیت سرکوب زنان در خیابانها و در مواجهه با موضوع حجاب.
بله، اگر در ایران یه جنبش کاب و قوی میلیونی تو خیابون بود، خب ممکن بود داستان به نوع دیگری پیش بره. ولی در وضعیت توازن قوای کنونی احکام دادگاه‌های انقلاب تشدید خواهد شد، سرکوب خیابانی اگر اعتراضی هم باشه خونین‌تر خواهد شد و این نتیجه این منازعه نظامی است که اسرائیل بیا چند جای ایران رو بزنه، ایران هم دوباره بخواد بزنه. حتی در همین مرحله سوم و چهارم هم قطع بشه، حتی تو همین مرحله تشدید میکنه فضای ملتهب داخلی رو، به این تاثیرش رو اقتصاد به ضرر مردم، تاثیرش تو سیاست به ضرر دموکراسی در ایرانه و به نفع افراطیون در کشور ایران هست و از توش نه دموکراسی در میاد نه فضای بازی در میاد. اگر ما به دنبال یک دموکراسی هستیم، من شعار در واقع فکر میکنم همه نیروهای وطن دوست و مردم دوست باید خواهان صلح برای منطقه و آزادی و دموکراسی برای ایران باشند و این جنگ خلاف هر دوتای این هاست. هم نتانیاهو مردم خودشو داره گروگان این سیاست میکنه و میخواد عمر دولتش رو زیاد کنه، اون خب حالا به شهروندهای اسرائیل ربط داره، به من ایرانی شاید ربطی نداشته باشه، ولی برای من ایرانی این جنگ اگر ادامه پیدا کنه دکون خامنه‌ای رونق پیدا خواهد کرد.
آقای علی جانی، به نوعی یک سکوتی رو به هر حال از حمله در دمشق تا امشب که ما حالا شاهد اقدام ایران در پاسخ به اون حمله هستیم، یک فاصله 10 روزه‌ای رو ما پشت سر گذاشتیم. فکر نمی کنید که در طول این روزها این چیزی که شما دارید میگید، پیام صلح و پیام دموکراسی، فکر نمی کنید که در این روزها ما کمی شاهد سکوت در این زمینه بودیم از سوی نیروهای سیاسی؟
البته خوب نیروهای سیاسی مختلفی رو من میتونم مثال بزنم، چه در داخل، چه پوزیسیون، چه اپوزیسیون. یعنی نهضت آزادی و نیروهای ملی خواهانی بودن که اقلا حتی رضا پهلوی هم هشدار داد که جنگ نکنید. بنابراین ما در واقع حالا در ظاهر همه خواهان،
البته مثلا پیام آقای پهلوی دیشب منتشر شد دیگه، حدوداً شاید 8 روز پس از آغاز این تنش عمیق‌تر.
بله، خب این دمای سیاست کم کم بالا رفت، ولی اون چی که حالا اپوزیسیون نقش خیلی فرعی داره در انتخاب‌های حکومت، ولی اون چی که در این 10 روز و چند روزی که فاصله افتاد این هست که علی خامنه‌ای و نظامش واقعا سردرگم بودن. یعنی نمیدونستن چی کار باید بکنن و یه ترسشون از ضربات سوم و چهارم بود که همچنان هست. من این که اطلاعیه سپاه پاسداران پیش از این که حتی این موشک‌ها و پهپادها به اسرائیل برسن گفته که مورد هدف قرار دادیم و مورد اصابت قرار داد، یعنی فعل ماضی به کار برده، نشونگر این میدونم که شاید میخوان به اصطلاح طبل پیروزی بنوازن مثل این ولست و دیگه بگن این آخرین برخورد ما بود. خب اونجا توپ تو زمین اسرائیل و آقای نتانیاهو و نیروهای که بتونن فشار سیاسی بیارن تا مانع آتش افروزی بیشتر بشن. من آرزوم به عنوان یک ایرانی این هست که حتی اکثر این حرکت یه حرکت عین‌الاسدی باشه و نه بیشتر.
سپاسگزارم رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس که همراه ما بودید. در پاریس ساعت 12:08 شب هست، در ایران 1:38 و در اسرائیل ساعت 1:08 بامداد باید باشه اگر اشتباه نکنم. سپاسگزارم که همراه ما هستید در این پوشش ویژه رادیو فردا. در استودیو خبر رادیو فردا من به همراه همکارم گلناز اسفندیاری هستیم. گلناز، خبر تازه‌ای داریم؟ اگر نه بریم به اسرائیل تا همراه بشیم با فرنوش رام.
خانم، داشتم رسانه‌های حکومتی ایران رو نگاه می‌کردم و در تضاد هست با نوشته‌هایی که مردم در شبکه‌های اجتماعی اون رو نوشتن و نگرانی‌های مردم. بیشتر چیزهایی که دیده میشه قدرت نمایی هست، تصاویر تجهیزات نظامی، و حتی روزنامه ایران ویدیویی منتشر کرده و ادعا کرده که تصاویری هست از رسیدن پهپادهای ایران به تل آویو در اسرائیل. و ولی وقتی که بقیه رسانه‌ها رو نگاه می‌کنید در شبکه‌های اجتماعی، ویدیوی از صف بنزین منتشر شده در یکی از خیابان‌های تهران و حتی صف در هایپرمارکت، چون مردم نگران، واقعا جدا نگران یک جنگ احتمالی هستند.
مطمئناً وضعیت نگران کننده‌ای هم هست با توجه به اینکه غیر قابل پیش بینی است به هر حال آنچه که اتفاق افتاده. ما هم اکنون یکی از تازه ترین خبرهایی که می‌بینیم، نیویورک تایمز به نقل از منابع اسرائیلی نوشته که پهپادها و موشک‌هایی از سوی گروه‌های همسو با ایران از عراق به سوی اسرائیل شلیک شده و ارزیابی میشه که اهداف مورد نظر اونها احتمالاً ارتفاعات جولان و پایگاه نیروی هوایی اسرائیل در منطقه نگب در جنوب اسرائیل باشه. بریم به اسرائیل. فرنوش رام همکارم همراه ماست تا مطلع بشیم. خانم رام، شب بخیر میگم بهتون. ساعت اولیه بامداد در اسرائیل هست، به هر حال وضعیت نگران کننده‌ای در خود اسرائیل هم هست. آیا میدونید که فضا در اسرائیل چگونه است؟ و گلناز توصیف کرد اتفاقاتی رو در ایران، در اسرائیل آیا مردم واکنشی داشتند به آغاز این حمله؟
ساعت 1:11 بامداد به وقت اسرائیل هست، خیابان‌ها خلوت، از هر پنجره‌ای که نگاه می‌کنید نور دیده میشه، کاملا محسوس هست که چشم کسی در اسرائیل خواب نرفته و همگان دارن این برنامه‌های ویژه تمامی رسانه‌های اسرائیل رو که دارن این برنامه‌های ویژه شروع جنگ تاریخی اسرائیل و ایران رو پخش می‌کنن دارن نگاه می‌کنن. خیابان‌ها خلوت هست. تظاهراتی که ستاد خانواده های گروگان های اسرائیلی در تل آویو برای امشب تدارک دیده بودن، مجبور شد که مردم رو فرا بخونه که به خونه های خودشون برن. در تلویزیون های اسرائیل دارن اون برخی از پهپادها رو که در آسمان منطقه است و هنوز هیچ کدومش وارد خاک اسرائیل نشده، دارن اون پهپادها رو نشون میدن که دارن میان به از شرق به طرف اسرائیل نزدیک میشن و همزمان تاکید بر این هست که هواپیماهای اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل، سامانه‌های دفاع هوایی آماده هست. هر شهروندی در این کشور میتونه به راحتی صدای غرش هواپیماها رو بشنوه که خود مقامات هم تاکید کردن که صدها هواپیمای اسرائیلی هم در آسمان دارن پرواز میکنن که اگر این سامانه ها نتونن پهپادها یا موشکهایی رو در هر حال رهگیری بکنن، هواپیما هم در این زمینه فعال باشن. برای اسرائیل اهمیت زیادی داره این همکاری و اتحادی که آمریکا داره در این زمینه نشون میده. سخنانی که ریشی سونک نخست وزیر بریتانیا در دقایق اخیر بیان کرد، سایر اظهاراتی که رهبران کشورهای دیگر جهان دارن در حمایت از اسرائیل بیان میکنن، اونم بعد از این چند هفته انتقادهای تندی که متحدین اسرائیل داشتن از این کشور بیان میکردن. بگم که در بخش شمالی اسرائیل از اونجا که احتمال داده شده که مخصوصا ارتفاعات گولان یا جولان هایت یکی از اهداف اصلی این حملات باشه، هرچند ما در 6 ماه و نیم اخیر که این جنگ شروع شد دولت اسرائیل بلافاصله اومد مردم رو در بسیاری از این شهرها و شهرک‌های شمال به طرف ایلات و نقاط دیگر برد و اونجا در واقع نمیخوام بگم شهرک‌های ارواح، ولی به یک مقداری تو این روزای اخیر که در آستانه عید پسح پسوور هستیم یک مقدار مردم دیگه خسته شده بودن از این هتل نشینی ها و برگشته بودن به طرف خونه های خودشون. حالا اسرائیل امشب به مردم در شمال گفته که در تمامی نقاطی که هستن فوراً وارد پناهگاه ها بشن. خب در اسرائیل هر خونه ای که اصولا ساخته میشه الان بیشتر از 2 دهه هست.
خانم رام، این هشدار فقط برای مناطق شمالی بوده یا در نقاط مختلف بوده؟ چون مثلا از جمله در خبری که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه یکی از اهداف احتمالی این پهپادها و موشک‌ها ممکنه که منطقه نگب باشه که در جنوب اسرائیل هست.
بله، نگب اون پایین تر از برشه و هست. بله. یعنی حد فاصله بین برشه و صحرای نگب تا بخش شمالی ایلات. در اونجا چیزی که در مورد نیروی هوایی گفته شد اینه که یکی از هواپیماهای ویژه‌ای که مال رهبران اسرائیل است و هنوز هم اصلا افتتاح نشده بود، یک هواپیمای شبیه ایرفورس وان آمریکایی، اون هواپیمای مخصوص و گران قیمت رو ظاهرن از اون پایگاه هوایی جنوب بیرون بردن که آسیب نبینه. سخنگویان ستاد پشت جبهه اسرائیل جنرال هایی رو به تمام شبکه ها فرستادن. در تمام این پنل های تلویزیونی ما میبینیم که یکی از این جنرال های ستاد پشت جبهه نشسته و دارن مرتب به مردم توضیح میدن که باید چی کار بکنن. خود فرمانده اصلی ستاد پشت جبهه جنرال رافی میلو در دقایق اخیر هم یک بیانیه داد و از مردم درخواست کرد که دقیقا راهنمودها رو رعایت بکنن. خب در اسرائیل که فعلا از 2-3 ساعت قبل هم اعلام شده بود که همه امتحانات لغو شده، مدارس تا اطلاع ثانوی تعطیل هستن، فرودگاه اصلی تقریبا بسته شد. اسرائیل تا حد زیادی هم مترصد کمک کشورهای همجوار مانند اردن و کشورهای دیگه هست که اونها هم کمک بکنن به رهگیری این پهپادها، ولی از مجموعه شواهد چنین برمیاد که در هر حال عزم اسرائیل ظاهرا جدی هست که به این حملات واکنشی در داخل ایران نشون بده.
منظورتون به این حملات در فارق از نتیجه‌ای که این حملات داره یا بستگی به نتیجه حملات ایران داره؟
نه، به این ببینید یک اصلی هست که مربوط به وضعیت کنونی هم نمیشه. اسرائیل 76 ساله در موجودیت خودش یک اصل بنیادینی رو داره که از همون 1-2 سال اول تشکیل این کشور، حتی همون زمانی که فدائیان فلسطینی به اون کشور نوپای اسرائیل حمله میکردن این اصل رو رعایت میکرد که هیچ حمله اونها رو بی پاسخ نمیذاره و خودش رو موظف میدونه که به هر حمله فارغ از نتیجه که هر چه که باشه به اون واکنش نشون بده. در سالهای گذشته حتی فلسطینی ها وقتی که داشتن، البته بعدها معلوم شد که این بخشی از تمرین ها و مانورهای اونها بود، یعنی خودشون رو آماده میکردن، وقتی که حتی بادبادک یا بالون های کوچیک آتش زا به سوی مزار اسرائیلی از اون طرف غزه، یعنی در یک فاصله بسیار کوتاه میفرستادن، حتی اسرائیل به اون بادبادک ها و بالون های کوچولوی آتشزا هم با حملات جنگنده هاش واکنش نشون میداد. نتانیاهو امشب هم بار دیگه تاکید کرد که ما یک عصر ساده رو داریم، هر کی به ما لطمه بزنه ما به او لطمه خواهیم زد.
سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل که همراه ما هستید در این ساعت اولیه بامداد در اسرائیل. حتما ادامه خواهیم داد این پوشش خبری رو لحظه به لحظه از منطقه خاورمیانه، اطلاعاتی که کسب کنیم به شنوندگانمون.
خانم کاویانی، یه نکته که همین الان به مردم در بندر ایلات در اطراف شهر دیمونا، جایی که کوره اتمی اسرائیل بنا به منابع اطلاعاتی خارجی در اون قرار داره، به نقاط دیگری هم در جنوب اسرائیل گفته شد که غیر از مناطق گولان و مناطق شمالی اسرائیل، اونا هم فوراً به پناهگاه ها برن و تمام اون رهنموت ها رو رعایت
کنند. سپاسگزارم. در فضای آنلاین هم اگر سری به شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق بزنید، دقایقی پیش جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی نوشته که اتحادیه اروپا به شدت محکوم میکنه این حمله ایران علیه اسرائیل رو، که آقای بورل اون رو غیر قابل قبول خونده. و اینکه آقای بورل در ادامه نوشته که این یک افزایش تنش بی سابقه است و یک تهدید خیلی جدی علیه امنیت بین المللی. از اون سو نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در یک توییت طولانی نسبتاً نوشته که بر مبنای ماده 51 منشور ملل متحد، ایران این حق رو برای دفاع از خود قائل بوده که این اقدام رو در پاسخ به حمله به اماکن دیپلماتیکش در دمشق انجام بده و این مسئله رو ایران پایان یافته میبینه با این اقدامی که امشب انجام داده. اما به گفته دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در صورتی که اسرائیل مرتکب اشتباه دوباره بشه، واکنش ایران به شدت بیشتر خواهد بود. این بخشی از بیانیه دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هست که دقایقی پیش، حدود 10 دقیقه پیش منتشر شده. همچنان همراه ما هستید در این پوشش ویژه، با ما باشید. برگردیم یک تحلیل بشنویم. فرزین ندیمی حدود 1 ساعت پیش مهمان ما بود در این برنامه، همکارم رویا کریمی مجد با او گفتگو میکرد تا به ابعاد نظامی این مسئله بپردازن و این حمله چند لایه جمهوری اسلامی رو تحلیل بکنن. فرزین ندیمی:
خب ایران سعی کرده که از یک روش ترکیبی استفاده بکنه برای اشباع کردن مدافعان اسرائیل و کشورهایی که در دفاع از اسرائیل دارن بهش کمک میکنن، و این خب قابل انتظار بود. معمولا برای این کار از انواع درون‌ها، موشک‌های کروز، اهداف کاذب و جنگ الکترونیکی، جنگ‌های سایبری و در نهایت اون سلاح‌های اصلی که قراره به هدفشون برسن و آسیب اصلی وارد بکنن استفاده میشه. و میشه انتظار داشت که این پرتاب این درون‌ها و مسیری که براشون انتخاب شده، شاید حتی بعضی از اونا طوری باشه که در نظر باشه که اینها کشف بشن تا توجه ها رو به سمت خودشون معطوف بکنن، و تا اینکه اون موشک هایی که انتظار میره قراره که به هدف های اصلی و کلیدی برسن بتونن در آسان‌تر و راحت‌تر به هدفشون برسن. البته حالا تا چه حد این تحریزی ها در عمل نتیجه بده بماند، ولی در نهایت میشه انتظار داشت که برخی از این پرتاب ها به صورت کاذب باشه، یعنی منظورم که به صورت اصطلاح دیکوی، یا برای اینکه پدافند رو به خودش مشغول بکنه. برخی دیگه قراره که به رادارهای پدافندی یا به اهداف فرماندهی و کنترل، اهداف مخابراتی برخورد بکنن، و چون سرعت پایین‌تری دارن زودتر رهسپار میشن به سمت هدف ها. و در مرحله بعدی موشک های بالستیک هست که به خاطر اینکه سرعت بالا دارن، حالا بسته به نوعشون به بعضی تا 8 برابر سرعت صوت هم میتونن برسن و حتی بیشتر 13 برابر. اینها خب خیلی سریعتر میرسن، دیرتر پرتاب میشن، ولی ایدئال اینه که اینا همه بتونن تقریبا با هم و همزمان به اهدافشون در اسرائیل برسن. و اسرائیل هم که میدونید یک کشور کوچیکی هست و اگر تعدادی حتی تعدادی از این موشک ها و درون ها و کروز ها بتونن از این شبکه پدافندی عبور بکنن و به برخی اهداف مهم برسن، طبیعتا میتونه در کل کشور اسرائیل تأثیر گذار باشه. حالا اسرائیلی از طرف دیگه به این موضوع کاملا واقف هستن. میدونیم که ارتش اسرائیل خصوص نیروی هوایی اسرائیل و شبکه یه چند لایه پدافندی این کشور خیلی آماده هست، سالها آماده بوده برای یک چنین اقدامی از طرف ایران. و الان ما میبینیم که جنگنده‌های اسرائیلی الان در روی آسمان اردن، کنار جنگنده‌های اردنی، در روی سوریه و حتی احتمالاً روی عراق در کنار جنگنده‌های آمریکایی دارن خط اول دفاع رو در حقیقت پوشش میدن. و با کشف این درون ها و موشک های کروز در حالی که هنوز صدها مایل با مرز اسرائیل فاصله دارن، تا جایی که بتونن اونا رو از بین میبرن، ولی باید انتظار موشک های بالستیکو داشت.
آیه ندیمی، این خط دفاعی که شما میگید که در حال حاضر در برابر حملات ایران کشیده شده، چقدر تا به حال امتحان خودش رو پس داده در مقابله با چنین جنگ افزارهایی که حالا اون ویژگی های جنگ افزارهای استاندارد رو هم ندارن؟
در گذشته چند مورد پیش اومد که ایران با استفاده از حماس هوایی سوریه چند مورد درون هایی رو به سمت اسرائیل پرتاب کرد. همون موقع ما برآورد کرده بودیم که در حقیقت برای آزمایش توان پدافندی اسرائیل که چه زمانی میتونن این رو کشف بکنن. در موارد گذشته اسرائیل خیلی موفق بود در سرنگون کردن اونا. جنگنده اسرائیلی با موشک های هوا به هوا معمولا اونا رو سرنگون میکردند. در این مورد طبیعتا میشه با توجه به آمادگی که از پیش بوده و تعداد بیشتری از هواپیماهای اسرائیلی که در آسمان هستند، این موفقیت دوچندان خواهد شد. جنگ اخیر غزه که حوثی‌ها به حمایت از حماس در حال عملیات هستند در دریای سرخ و همینطور تنگه باب المندب، ما شاهد بودیم که تعداد زیادی از این درون‌ها و موشک‌های کروز رو هواپیماهای جنگنده مستقر بر روی ناو هواپیمای آیزنهاور تونستن با موشک‌های هوا به هوا سرنگون بکنن. و حتی کشورهای منطقه هم گفته میشه عربستان سعودی هم جزوشون بوده، در این زمینه همکاری کردن و خیلی میتونن هواپیمای جنگنده پیشرفته موثر باشن به خاطر نوع رادارهایی که دارن و رادارهایی که میتونن همزمان چندین هدف رو کشف و ردگیری بکنن، از بالا به پایین نگاه بکنن و این هدفهایی که در ارتفاع پایین دارن پرواز میکنن نسبت به اون پیش زمینه خودشون، حالا یا دریا هست یا عوارض زمین هست، خیلی راحت کشف و تشخیص و ردگیری بکنن و با این موشک‌های هوا به هوا نابود بکنن، خیلی شانس زیادی خواهند داشت. به خاطر اینکه عراق، سوریه کشورهای بازی هستن، اردن کشور، عربستان کشور بازی هستن، در پیش زمینه صحرا این هدف رو میشه خیلی خوب کشف کرد. ولی مثلا اینجاست که بعد مسافتی زیاده و این درون ها چون میتونن از هر سمتی به طرف اسرائیل بیان، کشف کردن به موقع اونها مستلزم یک هماهنگی بسیار بالا است. این هماهنگی بسیار بالا رو در جنگ اخیر در مقابله با حوثی ها تا یه حدی تجربه اندوخته شد. در سالهای گذشته همونطور که عرض کردم اردن همکاری خیلی خوبی با اسرائیل داشته و در این مورد هم من فکر میکنم نقش مهمی در کشف و ردگیری خیلی از این درون ها خواهد داشت.
اما آقای ندیمی، اگر قرار باشه که اسرائیل واکنش نشون بده به این حملات ایران، با توجه به این که پیش از این هم واشنگتن هشدار داده بود به ایران و خواسته بود که تهران خیشتنداری بکنه، در واقع مجموعه واکنش آمریکا و اسرائیل نسبت به این حمله ایران چی میتونه باشه؟
خب واکنش ایالات متحده که خیلی دفاعی خواهد بود، ولی در این حال پشتیبانی کامل، تمام پشتیبانی لازم رو از اسرائیل خواهد کرد، از جمله اطلاعات، هواپیمای سوخت‌رسان. ولی من فکر می‌کنم در این مرحله نقش آمریکا کاملا دفاعی خواهد بود. اسرائیل میتونه از عهده دفاع از خودش بر بیاد، به ویژه در کوتاه مدت، و نوع اهدافی هم که در تلافی سعی خواهد کرد مورد حمله قرار بده، به نظر من وابسته به این خواهد بود که ایران چه هدفایی رو میخواد در اسرائیل بزنه و چه هدفایی رو میتونه بهش برسه. اگر بیاد حتی 100 تا موشک کروز و بالستیک هم بزنه ولی هیچ کدوم از اونا نتونن به هدفشون برسن، فکر میکنم که جواب اسرائیل خیلی محدودتر میتونه باشه، چون از طرفی ایران با این کارش در حقیقت یک تیری به پای خودش زده و باعث زیر سوال رفتن توان بازدارندگی، توان تهاجمی و اعتبار ابتکار عمل ایران خواهد شد. همین شاید برای اسرائیل کافی باشه در اون مرحله.
ارجبی فرزین ندیمی رو میشنیدید، تحلیلگر استراتژیک در آمریکا، که همکارم رویا کریمی مجد با او گفتگو میکرد. یادآوری میکنم که شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از آنچه که در حدود 2 ساعت اخیر اتفاق افتاده، حمله پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل و تاکید آمریکا و بریتانیا به حمایت از اسرائیل، یکی از تازه ترین خبرهایی که پیرامون این موضوع در ساعت دقایق اخیر مورد توجه قرار گرفته، بیانیه نمایندگی دائم ایران در سازمان